الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 55 مورخ 15 مرداد ماه 1379. نام سخنران آقای مرتضی مخمل باف. موضوع سخنرانی عصمت حضرت نوح علیه السلام از دیدگاه قرآن قسمت دوم.
رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. امشب مصادف است با شب میلاد با سعادت دخت امیر المؤمنین علی علیه السلام، قهرمان کربلا و عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، که این میلاد با سعادت رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا و همه شیعیان و محبین و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، مخصوصا جمع حاضر خانم ها و آقایان، به ویژه خانم های گرامی و خانواده های محترمشون صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. عزیزان حاضر در مجلس و همچنین بزرگوارانی که از طریق نوار مباحث اعتقادی رو دنبال میکنن مستحضر هستند که در مورد حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام در مجلس اول زندگانی اون حضرت رو به سه بخش عمده تقسیم کردیم، که بخش اول در مورد آشنایی با زندگی ظاهری اون حضرت بود، بخش دوم در ارتباط با معرفی اون حضرت از دیدگاه قرآن کریم و اینکه قرآن کریم اون بزرگوار رو چگونه معرفی میکنه، و در بخش سوم هم که این جلسه انشاءالله بهش خواهیم پرداخت در مورد اشکالات و ایراداتی که از ناحیه مخالفین و یا معاندین به عصمت همه انبیا مخصوصا عصمت این نبی بزرگوار یعنی حضرت نوح علیه السلام وارد شده، در این بخش ما پاسخهای لازم رو بدهیم. در دو بخش گذشته که مطالبی رو به طور اجمال خدمت دوستان عرض کردیم، و در بخش سوم در حال حاضر که در خدمت عزیزان هستیم همونطور که عرض شد شروع میکنیم به پاسخگویی به سوالات و اشکالات و ایراداتی که به عصمت اون بزرگوار وارد شده. در قالب چند سوال و پاسخ من بحثم رو شروع میکنم. استدعا دارم از محضر آقایان و خانم ها، برادران و خواهران گرامی، اینکه به دقت به این بحث توجه بفرمایند، چون تفاوت عمده‌ای که بین این بخش سوم با دو بخش اول و دوم در مورد زندگانی حضرت نوح علیه السلام هست این هستش که بخش سوم مسلماً بحث فنی‌تر و کارشناسانه‌تر هست و توجه بسیار زیادی رو می‌طلبه. اولین سوالی که مطرح می‌کنیم و سپس می‌پردازیم به پاسخ اون این هستش که حضرت نوح علیه السلام پس از غرق شدن فرزند خودش به درگاه حضرت حق جلت عظمتو عرضه می‌دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی. معنای آیه چنین هست که مخاطب قرار داد حضرت نوح علیه السلام پروردگار متعال رو، عرضه داشت که ای پروردگار من، قطعا فرزند من از اهل من است، و انا وعدک الحق، و وعده تو هم وعده حق است، و انت احکم الحاکمین، و تو هم بهترین حکم کنندگان و بهترین کسی هستی که در مسند قضاوت هستی و در واقع بهترین قاضی و حکم کننده تو هستی. خداوند متعال در جواب حضرت نوح می فرماید که قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال یا نوح، ای نوح، انه لیس من اهلک، قطعا اینطور هست که فرزند تو از اهل تو نیست. انه عمل غیر صالح، قطعا اینطور هست که فرزند تو عمل ناصالحی است، عمل ناشایستی است، و نه اینکه عمل او عمل صالح نیست، خود این فرزند یک عمل ناشایسته، یک عمل غیر صالح هست که در قسمت عمل غیر صالح انشاءالله توضیح لازم رو در این مورد خواهیم داد. خب در این آیه شریفه همونطور که عرض شد، حضرت عرض میکند که بارالاها فرزندم از اهل من است، اگرچه کافر بود فرزند اون حضرت، و از مغروقین، غرق شدگان. عرضه می دارد که فرزندم از اهل من است، اگرچه کافر بود، از غرق شدگان بود، بعد از اینکه فرزندش غرق شده. درخواستی اینجا از پروردگار متعال داره. شاید درخواست این گونه باشه که من نوح که پدر این فرزند بودم، امید داشتم که به رحمت واسعه خودت پروردگار و او رو نجات می دادی. در جوابش حضرت حق با صراحت کامل می فرماید که ای نوح، او از اهل تو نبود. اینجا دو تا جمله رو ما داریم که حضرت عرضه می دارد که او از اهل من است، پروردگار متعال در جواب می فرماید که او از اهل تو نیست. به عبارتی دیگر، من در بیان این اشکال و آماده کردن این سوال و ایراد، در واقع عبارت دیگر رو عرض میکنم که عبارت اخرای این کلام باشه، باید این رو بگیم که یا حضرت نوح علیه السلام اشتباه میکنه که میگوید او از اهل منه و پنداشته که این فرزند از اهلشه، و خداوند متعال در جوابش میفرماید که اینطور نیست، یا این هستش که خداوند متعال العیاذ بالله یک حرف لغوی رو میزنه، که خب این هم صحیح نیست. یعنی هیچ وقت خداوند متعال این کارو نمیکنه، و باید بگیم که از دیدگاه ما، یعنی دیدگاه شیعه، هر دو قول که یا حضرت اشتباه بکنه یا پروردگار متعال حرف لغوی رو بزنه، هر دو قول مردوده. لکن باید اینجا توجه بشه که پس قول صحیح چه هست. حضرت عرضه می دارد این فرزند از اهل منه، خداوند در جوابش می فرماید که او از اهل تو نیست. مطلب اینجا چیست؟ مطلب صحیح چه هستش؟ در واقع منظور پروردگار مهربان و پیامبر گرامیش، یعنی حضرت نوح علیه السلام، از کلمه اهل در اینجا چه میتواند باشد؟ این سؤالی است که صورت پذیرفته و ایرادی است که شده و باید پاسخ داده بشه. در جواب عرض میکنیم که مفسرین اقوالی دارن در جواب این سوال، که من بعضی از اون قولها و مهمترینش رو اینجا خدمت دوستان عرض میکنم و مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. مفسرین در این قسمت از آیه شریف برای پاسخ به این سوال و به اصطلاح برای رفع این تناقض از نظر ظاهری اقوالی رو دارن. یک عدهشون میگوین که چون کنعان فرزند حضرت نوح بود که غرق شد، از چهار فرزندش بود، چهار پسرش بود که یکیش کنعان بود که غرق شد، میگوین که کنعان فرزند غرق شده حضرت نوح العیاذ بالله فرزندی نامشروع بوده و اون حضرت این مطلب رو نمیدانسته، فلذا خداوند متعال به او فرموده که این پسر از اهل تو نیست، یعنی فرزند تو اصلا نیست، از کس دیگریست، نعوذ بالله، از پدر دیگریست، و لذا من خداوند به تو میگویم او از اهل تو نیست و تو تصور کرده ای که این فرزند از اهل توست. این گونه رفع تناقض کرده. در جواب برای رد این قول عرض میکنیم که چنین اقوالی از ساحت مقدس پیامبران به دور است و حتی از خانواده آنها هم به دوره، اگرچه خانواده آنها میتوانه هدایت نشه، گمراه بشه، کافر هم بشه، ولی چنین نسبتهایی رو خداوند متعال هیچگاه نمیذاره که منتسب بشن پیامبران به چنین نسبتهایی اگرچه از ناحیه خانواده اونها باشه. و لذا همینطور هم هست که اکثر مفسرین این قول رو مردود شمردن، یعنی گفتن که این قول پایه و اساس درستی نداره. کسانی که قائل به این قول شدن استناد کردن به آیه 10 سوره مبارکه تحریم که من آیهش رو خدمتتون میخونم، قول اینها رو عرض میکنم، بعد قولشون رو با دلیل انشاءالله رد خواهیم کرد. استناد اینها به این آیه شریف است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتاهما. آیه شریف میفرماید که خداوند متعال در قرآن کریم مثالهای گوناگونی برای بشر زده است. یکی از مثالهایی که برای بشر میزنه مثال این موضوع هست که میزند، مثال زده از خداوند متعال برای کسانی که کافر شدن زن نوح و زن لوط را، که این دوتا تحت نظر دوتا از بندگان صالح پروردگار بودن، فخانتا هما، ولیکن هر دو خیانت کردن. فخانتا هما یک کلمه کلی مطلقه و اطلاق داره و مقید به قیدی نیست که اینها خیانت در چه موضوعی کردن، یعنی در واقع در پاسخ این قول قائلینی که گویند زنان این دو پیامبر و مخصوصا زن حضرت نوح فرزندش نامشروع بوده و از کت دیگری بوده و استناد به این آیه شریفه میکنن، در جواب ما عرض میکنیم که این آیه ظهور بیش از این رو نداره که این دوتا خیانت کردن، درباره نوع خیانت اینها صحبتی نکرد. از آیات دیگر متوجه میشویم که نوع خیانت این زنها، زن حضرت لوط علیه السلام و زن حضرت نوح علیه السلام که مورد بحث ما فعلا هست، خیانت این دوتا به شوهران خودشون این بوده که با دشمنان این پیامبران همکاری میکردن و اخبار درونی منزل رو برای مخالفین میبردن. خب این دلیلی است که ما آوردیم، البته میشه گفت ادعایی است که ما کردیم، باید حالا دلیل رو هم بیاریم. ما درباره این که این قول قول مردودی است و پایه و اساس درستی نداره استناد میکنیم به یکی از آیات بسیار حساس و مهم قرآن کریم که آیه مبارکه 3 سوره نور هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دقت در این آیه شریفه بفرمایید: الزانی لا ينكح الا زانیه او مشرکه و الزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک و حرم ذلك على المؤمنين. به لحاظ بیان این آیه شریفه که خدمتتون عرض کردم، اگر زن حضرت نوح علیه السلام العیاذ بالله دست به عمل نامشروعی زده بود و کنعان از اون عمل نامشروع به وجود آمده بود و اون حضرت هم خبر نداشت که این کار رو هم سرش کرده و بنابر قول این قائلین در واقع خیانت حضرت، خیانت زن حضرت نوح همین مطلب هم بود، بر خداوند متعال فرض و واجب بود که حضرت نوح رو از این خیانت و از این عمل شنیع آگاه بکنه و حضرت هم بلا فاصله از اون زن باید کناره میگره، طبق نص آیه قرآن که خدمت شما خوندم که زنی که دست به چنین عملی میزنه شوهرش بلافاصله باید از او کناره بگیره و حرم ذلک علی المؤمنین، چون این کار حرام شده بر مؤمنین که بخوان با اونها ازدواج بکنن، او باید سنگسار بشه، به مجازات عمل خودش برسه و دیگر هم شوهر حق نداره که با او زندگی بکنه. اگر زن حضرت نوح علیه السلام خیانتش این نوع بود و این کار رو کرده بود و حضرت هم خبر نداشت، خداوند متعال باید اون حضرت رو خبردار میکرد که پیغمبرش یک کار حرامی را مرتکب نشه و اون کار حرام را استمرار هم نده، ادامه هم نده. چرا؟ عرض کردم به خاطر اینکه خود خداوند متعال ازدواج کردن و بودن با یک زن زانیه رو حرام قرار داده و مسلماً حضرت حق جلت عظمتو راغب نیست که بنده ای از بندگان شایسته خودش که حضرت نوح علیه السلام باشه در اثر عالم نبودن به این امر مرتکب یک گناهی بشه. این اتهام همونطور که عرض کردم بسیار سخیف و غیر معقوله و اکثر مفسرین هم این قول رو مردود شمردن. اما قول دیگری هست که منظور از کلمه اهل اینجا چه هست؟ قائلین این قول میگن که همسر حضرت نوح علیه السلام قبل از اینکه با حضرت نوح ازدواج بکنه همسر دیگری داشته، از اون همسر فرزندی به نام کنعان داشته که این فرزند داشتن رو در اصطلاح عرب بهش ربیب میگن، یعنی فرزندی که از زنی از شوهر دیگر به طور مشروع باشه و اون زن این فرزند رو که از شوهر اول خودش یا از شوهر دیگری هست با خود به خانه شوهر جدید بیاورند، به این فرزند میگوین ربیب، یعنی فرزند خوانده. اگر دختر باشد بهش ربیبه میگوین. قائلین به این قول میگن کلیم مطلبی بوده، یعنی این که در واقع این پسر از اهل بیت خانه حضرت نوح علیه السلام، طبق قائلین به این قول، گفته این قائلین به این قول نبوده و از همسر دیگری بوده، از شوهر دیگری بوده که این همسر قبلا داشته و طلاق گرفته، حالا به هر حال جدا شده از و آمده زن حضرت نوح شده. در واقع این پسر که کنعان باشه از شوهر دیگری بوده. به این مطلب اینها به این مطلب تاریخی استناد میکنن و میگوین که خداوند متعال هم بر همین اساس او رو از اهل نوح به شمار نیاورده است. این قول هم قول پذیرفته شده ای نیست. حالا علتش چیه؟ علتش این هستش که در آیه شریفه که ما تلاوت کردیم خدمت دوستان و آیاتی که راجع به حضرت نوح علیه السلام در قرآن به کار رفته، هیچ اشاره‌ای به چنین مطلبی نشده و این مطلب صرفاً پایه تاریخی داره نه پایه قرآنی، و باید که حتماً در آیه قرآن ما دلیلی بر این مدعا داشته باشیم تا بتوانیم رو این قول صحبت بکنیم. صرف این که تاریخ این رو بیان کرده باشه، صرف تاریخ نمیتواند پایه و اساس درستی برای ما باشه. مضاف بر این که این مطلب رو هم ما در جواب قائلین به این قول عرض میکنیم که وقتی که فرزندانی حتی اگر از شوهر دیگری باشند توسط همسر انسان وارد خانه انسان بشوند، اگرچه این پدر پدر ناتنی اونها هست، اما با این حال جزء اهل مرد محسوب میشن. دقت بکنید، به خاطر اینکه اگر همسری دختری داشته باشه از شوهر دیگرش، وقتی که با مرد دیگری ازدواج میکنه این دختر محرم به این پدر ناتنی میشه، یعنی از اهل او محسوب میشه. ولی اینجا نمیتونی باز شما بگی که او کنعان، اگر فرزن این قول هم درست باشه که از شوهر دیگری بوده، فرزن اگر این قول هم درست باشه و این خانوم با خودش به خانه حضرت نوح علیه السلام آورده، نمیتوانی بگویی که این از اهل بیت نوح علیه السلام به حساب نمیامده. نه، این در فقه هم وارد شده، شرعا از اهل حضرت نوح محسوب میشه. پس این قول هم همونطور که عرض کردیم به این دو دلیل، یکی این که پایه و اساس صرفا تاریخی داره و هیچ جای دیگه صحبتی از اون نشده در روایات احادیث و یا قرآن کریم، نمیتوانه صحیح باشه، و همچنین این که همچین پسری هم از اهل خانه انسان محسوب میشه. قول دیگری هست که این قول بسیار مهم و حساس هست. اون قول این هست که فرزند بودن اون پسر درسته، فرزند حضرت نوح بوده بلا واسطه، از خود حضرت نوح علیه السلام هم بوده، پدر نوح هم پدر تنی خود نوح هم پدر تنی او بوده، ولی به لحاظ این که این پسر کافر شده و از مغروقین قرار گرفته، از اهلیت اون حضرت خارج شده، نه اینکه از دائره اهل بیتی اون بزرگوار خارج بشه، از اهلیت اون حضرت به طور کلی خارج شد. این قول که قول سوم ما در این بحث شد، از یک ثبات و استحکام خاصی برخوردار هست. حالا چرا من در این باره صحبتی رو خدمت دوستان دارم که عرض می کنم، منوط به این که برای اینکه انشالله قلوب نورانی بشه برای درک جواب صحیح این مطلب، صلواتی رو دوستان محبت بفرمایید. من عقیدم این هست، اگر ما در خود قرآن کریم و آیات متعدد اون دقت بکنیم، جواب صحیح که همین قول باشد رو به وضوح خواهیم دید. چرا؟ ببینید، در قرآن کریم گروندگان به کتاب الهی یا به کتابهایی که در واقع کتاب الهی که میگیم شامل تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم و غیره، حالا لفظ قرآن چون برای قرآن به کار میره، در خود قرآن کریم شاید کمتر کتاب مثلا به کار رفته باشه، اهل کتاب به کسانی اطلاق میشه که غیر از دین اسلام رو داشتن، یعنی از مسیحیت بودن یا از یهود بودن که مقید به کتاب تورات بودن. به اینها در قرآن گفته میشه اهل کتاب، یعنی در واقع قرآن کریم گروندگان به کتاب و حتی به کسانی که جزو ذاکرین باشن یا جزء گروه متقین باشن یا جزو گروه آمرزش شوندگان، کسانی که مورد آمرزش قرار گرفتن باشن، قرآن کریم در باره چنین افرادی کلمه اهل رو ذکر کرده و به کار برده، یعنی به اینها اهلیت داده، در واقع با کلمه اهل اینها رو منتسب کرده به یک صفتی. حالا من چند تا آیه در این زمینه خدمت دوستان میخوانم. یکی آیه در مورد اهل کتاب یا اهل کتاب، در قرآن کریم شما کلمه اهل رو از کتاب شریف معجم بگیرید دنبال کنید، خواهید دید که کلمه اهل در قرآن کریم بسیار زیاد به کار رفته در مورد اهل کتاب، که اهل کتاب منظور کسانی هستند که یا مسیحی هستند یا یهودی هستند، بیشتر در این مورد به کار رفته. حالا من عرض میکنم که ببینید در جاهای دیگه هم که میخواد یک موصوفی رو به صفتی متصف بکند، قرآن کریم کلمه اهل رو به کار برده، از اهلیت سببی استفاده فرموده. آیه 43 سوره مبارکه نحل رو دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاسألوا اهل الذکر، خطاب هست به بشر، سوال بکنید یا به مؤمنین، از کیا؟ از اهل ذکر. حالا اهل ذکر کیا هستن؟ در تفسیر راجبش صحبت‌های مفصلی شده، ما مورد بحثمون این کلمه نیست. برید از اهلش سوال کنید، اگر سوالی دارید هر سوالی رو از اهل خودش بپرسید. و عجب آیه زیبا و جذابی است و متاسفانه این تو جامعه اسلامی چندان مراعات نمیشه. مثلا اگر دقت بکنید، ما از پیش نماز مسجدمون توقع داریم هم احکام، هم اعتقادات، هم ادبیات عرب، هم فلسفه، هم اخلاق، هم اقتصاد و هم چیزهای دیگری رو بلد باشه، هم سؤالی که ما داریم به او مراجعه کنیم و او جواب بده. این قرآن میفهمد اشتباه. قرآن میفهمد فسألوا اهل الذکر، هر سؤالی رو از اهلش سؤال بکنید که ببینید که این سؤال جوابش چی میتونه باشه. سؤالی راجع به فیزیک دارید، از معلم ریاضی سؤال نکنید. سؤال ریاضیات رو از معلم شیمی نپرسید. مطلب پزشکی خود رو از معلم مدرسه خود سوال نکنید. اگر بیماری روحی یا روانی دارید، از پزشک داخلی خود سوال نکنید. بیماری روانی به دکتر روانپزشک مربوط میشه. اگر ناحیه شکم شما درد میکند، این رو از پزشک روانپزشک سوال نکنید که دل من درد میکنه، دردش چگونه است و چه قرصی، کپسولی، شربتی رو باید بخورم تا این دل دردم خوب شه. او اینو نمیدونه، اگرم بگه در محضور به شما میگه. این تو جامعه اسلامی مراعات نمیشه. سوال فلسفه رو از فیلسوف باید پرسید، کسی که فلسفه رشتهش. اعتقادات رو از کسی که اعتقادات خوانده باید پرسید، متخصص و کارشناس اعتقادات. سوال احکام رو از کسی که در فقه کار کرده باید پرسید. سؤال اخلاق رو از معلم اخلاق باید پرسید، استفتا رو از مرجع تقلید باید سؤال کرد، نه از روزنامه های کثیر الانتشار و یا غیر کثیر الانتشار. ببینید قرآن چه مطلبی رو پیش پای ما گذاشته که ما روشنگر ما باشه. دیدم خیلی از دوستان مراد نمی کنن، می گوین آقا در فلان روزنامه نوشته که فلان مسئله شرعی اینجور، حجاب اینطوره. خب آقا روزنامه که مرجع تقلید نیست، قرآن می فهمد فسألو اهل الذکر، از اهلش هر سؤالی رو بپرسی نه از غیر اهل اون. چقدر آیه زیبایی. از مدیر کارخونه شما سوال فقهی تو نمیتوانی سوال بکنی، من روزم را بگیرم یا بخورم، نمازم شکسته است یا تمام است. شما اینو باید از مرجع تقلید حاکم شرع، از مفتی فتوا دهنده، از فقیه فقه خوانده بپرسی، نه از مدیر کارخونه. مدیر کارخونه کارخونه رو بلده، اگه بلد بشه اداره بکن. و همینطور بگیرید برید جلو، خانوم ها چقدر در این زمینه نقص دارن، آقایون چقدر در این زمینه نقص دارن. حتی کار در یه جاهایی رسیده به این که به پدری میگویی که آقا چرا مسئله فقهی فلان مسئله را مراعات نمی کنی؟ میگوید فرزندم به من گفت این کار را بکن. گفتم چشم، پسر بزرگم است، مورد احترام منه، پسر بزرگ تو، نور چشم تو، قرة اعین، اما فقیه و مجتهد و مرجع تقلید نیست. فسألو اهل الذکر. به خانوم میگوید چرا این عمل رو انجام میدهی؟ میگوید شوهرم به من میگوید این عمل رو انجام بده. منم میگویم ای به چشم، شوهر شما در محدوده خودش میتواند به شما دستور بده، نه مسئله شرعی رو شوهر شما برای شما بشکافه، مگر اینکه شوهر شما هم و یا پدر شما هم و یا معلم شما هم در این رشته ها تخصص داشته باشه. مساق فسألو اهل الذکر باشه، شما سوال کنی اشکال نداره. در غیر این صورت قرآن میفهمد که اگر خلاف این رو ما مرتکب بشیم ما رو به گمراهی خواهد برد. مورد بحث ما این نبود، این موضوع اخلاقی، اما به تناسب آیه پیش آمد صحبت کردم، انشاءالله مفید فایده واقع بشه. بحث ما سر این بود که در این آیه شریفه فسألو اهل الذکر، قرآن کریم آمده منتسب کرده کسانی که اهلیت پاسخگویی به سوالات رو دارن، با کلمه اهل به اهل الذکر منتصر کرده، یعنی جمله اهل الذکر رو براش به کار برده، یا حالا در خود آیه که وقتی بخوانیم با آیه میشه اهل الذکر به کار برده شد. خب این در مورد اهل الذکر. ببینید باز کلمات اهل در قرآن کریم زیاد به کار رفته. این آیه شریفه در سوره مبارکه انبیاء آیه 7 هم به کار رفت. در آیه شریفه 56 سوره مبارکه مدثر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما یذکرون الا ان یشاء الله، و یاد نمی کنن مگر این که خدای تعالی بخواهد، هو اهل التقوى و اهل المغفره، خداوند تعالی خودش اهل تقواست و خودش اهل مغفرت هست. در همه این آیات که الان براتون تلاوت کردم، مخصوصا این دعایه، ببینید کلمه اهل به گروهی که از لحاظ خاصی سببن به یک دیگر وابستگی پیدا می کنن و وابسته هستن، و یا سببن صفتی رو، یا سببن به جایی و یا صفتی وابسته هستن، کلمه اهل به اینها اطلاق می‌گردد. در واقع کلمه اهل در قرآن کریم دقت بکنید، وقتی که به کار میره در مورد گروهی است یا فردی است که می‌خواهد منتسب به یک صفتی بشود، اهل الذکر، اهل المغفره، اهل التقوا، اهل الکتاب و الی آخر. خب ببینید اینجا نیاز نداره که کلمه اهل حتما برای مسئله نسب که همون پشت انسان هست مطرح شده باشه، یعنی نسب من به فلان میرسه کلمه اهل اینجا مطرح شده باشه، اهلیت رو برسونه، بلکه برای مسائل معنوی هم مثل این مسئله که خدمتتون عرض کردم یا غیر از اون در مورد دیگر جایی که میخواد منتسب کنه موصوفی رو به صفتی، به این صورت کلمه اهل به کار رفته. و صرفا در قرآن کریم کلمه اهل به افراد نسبی فقط اطلاق نشد، از نظر سببی هم اطلاق شد. حال ببینید این مطلبی که اینجا عرض کردیم، این چند تا آیه‌ای که خدمتتون خوندیم، چون در دو آیه اخیر سوره مبارکه مدثر خداوند متعال رو اهل تقوا و اهل مغفرت معرفی میکنه، و این خود باز هم در جای اخلاقی خودش بحث اخلاقی مفصلی داره که انقدر تقوا و صفت تقوا حائز اهمیت و مهم هست که خداوند اولین کسی است که خودش اهل تقوا است. انقدر مغفرت و آمرزش مهم هست که خداوند متعال اولین کسی است که اهل آمرزش هست و می آمرزه. حالا ببینید برمیگردیم به بحث خودمون که عرض کردیم که باز سوال این بود که سومین قول ما این هستش که عده‌ای گفتن که آقا فرزند بودن کنعان از این که فرزند واقعی حضرت نوح باشه درسته، ولی به این لحاظ که او کافر بوده از اهلیت اون حضرت خارج شده. عرض کردیم این قول از ثبات و استحکام مطمئنی برخوردار هست. چرا؟ جواب دادیم، گفتیم در قرآن کریم گروندگان به کتاب، به صفتهای ذکر، به صفتهای متقین، به آمرزندگان و غیره رو اهل اطلاق کرده. خوندیم در آیات اهل ذکر، اهل تقوا، اهل مغفرت، اینها همه دلیل خوبیه که از دیدگاه قرآن کریم اهل، کلمه اهل تنها از بعد نسبی مطرح نیست، بلکه قرآن کریم افرادی رو که به سببی هم به یکدیگر وابسته شده اند، همونطور که عرض کردیم، اینها رو اهل اون وابستگی میدونه. در مورد کنعان هم همینطور هست، یعنی قرآن کریم آمده وابستگی سببی رو لحاظ کرده، چون به بیان قرآن کنعان عمل غیر صالح بوده، لذا نسبیت او رو ملحوظ قرار نداده، لحاظ نکرده. سببن هم که در آیه شریفه مورد بحث نیست، نسبن مورد بحثه. نسبن خداوند متعال اهلیت او رو ملحوظ نکرده، برای اینکه از نظر عرض خدمتون این که چون عمل از نظر نسبی معذرت میخوام اهل حضرت نوح علیه السلام بوده، قرآن کریم از نظر سببی اهلیت او رو ملحوظ قرار نداده. چرا؟ به خاطر اینکه کافر بوده و همچنین عمل غیر صالح بوده، که حالا عمل غیر صالح رو انشاءالله توضیح خواهیم داد. باز هم برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته عرض میکنیم که در دیگر جاهای قرآن کریم هم اگر همونطور که اول بحث عرض کردم دقت بکنیم، حتی در بعضی از جاها قرآن کریم آمده اهلیت سببی رو بر نسبی اولا قرار داده، یعنی یک اهلیت نسبی مورد بحث بوده، قرآن کریم آمده اهلیت سببی رو بر نسبی اولا قرار داده. ببینید از خانواده حضرت نوح علیه السلام حداقل دو نفر غرق میشن، یک نفر همسر اون حضرت هست که با کفار و مشرکین بوده، یک نفر هم پسر اون حضرت که کنعان بوده، درست؟ اینها رو قرآن کریم حسب فرمایش خداوند متعال از اهل اون حضرت خارج میکنه. خیلی جالبه، کسانی که اصلا نسبن با حضرت نوح هیچ گونه وابستگی نداشتن، قرآن کریم اونها رو جزء اهل اون حضرت محسوب میکنه، یعنی اهلیت سببی رو بر نسبی ترجیح میده و اولا میدونه. ببینید آیات 119 و 120 سوره مبارکه شعرا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خداوند متعال میفرماید که فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقین. میفرماید که ما که خدا هستیم او را، یعنی حضرت نوح علیه السلام رو و کسانی رو که با او در کشتی پر شده بودن، مشحون یعنی تو کشتی پر شده بودن، اینها رو نجات دادیم. ثم اغرقنا، سپس غرق کردیم، بعد از اینکه مؤمنین رو نجات دادیم دیگران رو. ببینید آیه آمده میفرماید فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون، دقت فرمایید، ثم اغرقنا بعد الباقین، یعنی یه عده رو غرق کردیم، یه عده ما اینها ماندند که مؤمنین بودن غرق نکردیم چون ایمان آورده بودن. بعد این ایمان آورندگان رو خداوند متعال در آیه 82 سوره مبارکه صافات اینجور راجبشون صحبت میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. میفرماید ما که خدا هستیم او، یعنی حضرت نوح علیه السلام و اهلش رو از اون بلیه بزرگ، یعنی از اون طوفان و از اون عذاب الهی نجات دادیم. اینجا کلمه اهل به چه کسانی اطلاق شده؟ به همه اون کسانی که به حضرت نوح علیه السلام ایمان آوردن، اگرچه بعضیاشون از خانواده اون حضرت همچی نبودن، بلکه اکثر اونها از خانواده اون حضرت نبودن، چند نفر مختصر از خاندان اون حضرت بودن، همسرش غرق شد، فرزندش غرق شد و غیره. باز در آیات 76 و 77 سوره مبارکه انبیا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنجیناه و اهله من الکرب العظیم. کلمه اهل در مورد ایمان آورندگان به حضرت نوح علیه السلام به کار برده، و نصرناه من القوم الذین کذبوا به آیاتنا انهم کانو قوم سوء فاغرقناهم اجمعین. میفرماید حضرت نوح و اهلش رو، یعنی چه کسانی اهلش بودن؟ کسانی که بهش ایمان آوردن. این اهلیت، اهلیت چیه؟ اهلیت سببی هست، نه نسبی. او رو و اهلش رو از غم و بلیه بزرگی نجات داده و بر قومی که آیات ما را تکذیب می نمودن نصرت بخشیدیم، به درستی که آنان قوم بدی بودن، پس همه را غرق کردیم. خب اینجا ملاحظه میشه که خداوند متعال همه پیروان اون حضرت رو اهل نامیده، که اگرچه اینها از نظر نسبی هیچ وابستگی به حضرت نوح علیه السلام چی نداشتن. درست در روایاتی هم کلمه اهل به کار رفته که از لحاظ سببی بر نسبی اولا شمرده شده، ترجیح داده شده. از جمله این روایت و حدیث مشهور هست. ببینید حضرت سلمان علیه السلام یک فرد ایرانی بود، فارس بود، اولم دینش دین اسلام نبود، ظاهراً آتش پرستی بود، ایمان آورد، کار کرد، تهذیب نفس کرد، اعتقاداتش رو درست کرد در پیش پیامبر و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. کارش به جایی رسید که اگرچه اصلاً ایرانی بود، عرب نبود، از نظر نسبی هیچ گونه وابستگی به خاندان پیامبر چی نداشت، ولی از لحاظ سببی کارش به جایی رسید که پیامبر گرامی در موردش فرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت هست. پس نتیجه میگیریم که خداوند متعال به لحاظ عدم صلاحیت دینی کنعان فرزند غرق شده حضرت نوح، او را از اهل اون حضرت خارج میکنه. و در این فراز و آیه شریفه اهلیت نسبی را در واقع تحت شعاع اهلیت سببی در آورده، یعنی اهلیت نسبی اصلا در اینجا به حساب نیامده، اهلیت سببی را خداوند منظور کرد. پس خداوند، پس در واقع حضرت نوح علیه السلام عرضه میدارد که ان ابنی من اهلی، خدایا کنعان فرزند منه، از اهل منه. درست؟ ان ابنی من اهلی، منظورش چه اهلیتی هست اینجا؟ اهلیت نسبی. پروردگار متعال در جواب می‌فرماید اینجا بحث نسبیت مطرح نیست، امروز ای نوح بحث سببیت مطرحه، ایمان مطرحه. انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. یعنی چی؟ یعنی اون از اهل سببیتو نیست، اهلیت ورود به این کشتی و ایمان آوردن به تو رو نداشته و ندارد، او این اهلیت رو نداره، ولذا از اهل تو نیست، یعنی از اهل سببیتو نیست. این مسئله اهلیت در قرآن کریم و اینکه چگونه این مطالبی که عرض کردیم اینجا قابل توجیه و پاسخش بسیار مدلل و صریح و واضح هست. برای اینکه سراغ سوال دوم ان شاء الله بریم، دوستان محبت میکنن صلوات دیگری رو خط میفرمایند. سوال دوم ما این هستش که این هم به عنوان اشکالی است که مطرح شده، که وعده الهی در آیه 45 سوره مبارکه هود چه بود؟ آیه 45 میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حضرت عرضه می‌دارد که بعد از این که خداوند بهش میفهمد انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، بعد حضرت در جواب وقتی که این سوالا رو میفهمد تا آخر آیه، از حضرت نوح علیه السلام در اون قسمت که در واقع این سوال رو داشته از پیشگاه الهی عرضه داشته که ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، خدایا فرزند من از اهل منه و وعده تو هم حقه و تو بهترین حکم کنندگان هست. غالب مفسران باز در اینجا اقوالی دارن که من اون اقوال رو هم بعضیاش که مشهورتر هست رو برای دوستان میخونم، بعد انشالله یک نتیجه رو خدمت عزیزان عرض میکنم. عده از مفسران آمدن این وعده رو که حضرت عرضه میدارد قطعا وعده تو حق است، این وعده رو وعده نجات گرفتن، یعنی گفتن که این مطلب منظور از وعده حق، وعده کل حق، وعده نجات مؤمنین بوده. در اینجا باید توجه داشت که خداوند متعال در واقع دو تا وعده رو به حضرت نوح علیه السلام داده و داده بود. اولین وعده این بود که همه ستمکاران رو حضرت غرق میکنه، حضرت حق. دوم این بود که وعده دوم این بود که افراد مخصوصی رو از اهل سببی اون حضرت نجات میده، که اهلیت سببی داشته باشن، ایمان آورنده باشن، که این دوتا وعده رو عمل کرده، انجام داده و محقق شد. خب حالا ما باید دقت کنیم که منظور حضرت نوح علیه السلام از کلمه وعدک چیه؟ یعنی وعده‌ای که تو دادی و تو هم احکم الحاکمین هستی، این وعده چی بوده؟ این رو روشن بکن. اگر دقت بکنیم بعد از کلمه، بعد از جمله این که ان وعدک الحق، وعده تو ای خدا وعده حقی است و انت احکم الحاکمین، تو هم بهترین حکم کنندگان هستی، جمله انت احکم الحاکمین جمله ایست که متناسب 100% با وعدک الحق آمده. یعنی باید معنایی رو اینجا ما پیدا بکنیم که بین وعدک الحق و بین انت احکم الحاکمین یک رابطه مستقیم داشته باشه، تا بتونیم نتیجه بگیریم که چه معنایی میتوانه درست باشه. وعدک الحق، انت احکم الحاکمین، اگر تناسب نداشته باشه هیچگاه این دوتا با هم به کار نمیره. یک مثالی عرض میکنم. ببینید در گذشته اوایل انقلاب، وقتی که دادگاه انقلاب تشکیل شده بود در کشور به واسطه اولین روزها و روزهای آغازین انقلاب، افرادی رو مأمور کرده بودند که افراد مخرب به حال جامعه و به حال اسلام و افرادی که گمراه بودند اینها و استحقاق بعضن مثلا محکومیت‌های شدید رو داشتن، اینها رو می‌گرفتن، محاکمه می‌کردن، اطلاعیه صادر می‌کردن. بالای اطلاعیه چون حکم اعدام اینها صادر شده بود، نمی‌نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان، چون این هیچ تناسبی با این که بعداً می‌خواستن بگن آقا این چهار تا رو اعدام بکنید چی نداشت. یه چیزی هم پایینش اتفاقا می‌نوشتن که اونم باز متناسب با متن حکم داشت. اینو مخلوقات مراعات می‌کنن. کتابی که در اوج فصاحت و بلاغت هست، آیا میشه که این تناسب‌ها رو مراعات نکنه؟ اصلاً موردی در قرآن داریم که این تناسب‌ها مراعات نشده باشه؟ بلذا اگر اینجا وعده بخواد وعده نجات باشه، هیچ وقت حضرت نوح عرضه نمی‌دارد که ان وعدک الحق، تو وعده دادی مؤمنین رو نجات بدی و دادی، و انت احکم الحاکمین، تو بهترین حکم کنندگان هستی. این به این نمی‌خوره که اینجا باید بگه که و انت خیر الناجین و انت ارحم الراحمین، تو باز نجات میدادی، دادی، تو بهترین مهربانان هستی، رحم کننده ترین رحم کنندگان هستی، بهترین نجات دهندگان هستی. ولی حضرت میفهمد انت احکم الحاکمین. پس روشن میگه که وعده حق نجات مؤمنین منظور نیست. وعده حق اینجا غرق کردن و در واقع غرق شدن ستمگران و کفار و مشرکین هست که اینها هم غرق شدن. پس انهم مغرقون که در آیه شریفه هست، در واقع اون نمیدانم میدونید شما یا نه، در مقابل کلمه وعده که اصولا برای نجات و نصرت و یاری و اینها به کار میره، ادبیات عرب برای عذاب کردن و معذب ساختن کلمه وعده رو به کار نمیبره، اصطلاحا کلمه وعید رو به کار میبره. این رو دوستان مستحضر باشن. این وعید الهی به این که انهم مغرقون، قطعا اینها غرق شوندگان هستند، این حکایت از حکم الهی داره. یعنی انت احکم الحاکمین، تو بهترین حکم کنندگان هستی. سخن اینجا از حکومت و قضاوت الهیه. طبیعیه که متناسب و مناسب با این ظهوری که در آیه وجود داره، باید حکم خداوند متعال در غرق کردن تمام کفار و مشرکین باشه. یعنی این وعید الهی به انه و مغربون حکایت از حکم الهی داره که میفرماید انت، عرض میکند انت احکم الحاکمی، در مورد کی؟ در مورد ظالمی. این مناسب با احکم الحاکمی. اما اگر وعده نجات بود، مناسب با انت احکم الحاکمین چی؟ نه، نمیتونست صحیح باشه. پس معنا اینجوری میشه، معنای آیه ان ابنی من اهلی، خدایا فرزند من از اهل منه، ان وعدک الحق، وعده و ان وعدک الحق، و وعده تو هم که چی باشه؟ غرق مخالفان باشد، وعده حق و به جایی می باشد. چرا؟ انت احکم الحاکمین، چرا که تو بهترین حکم کنندگان هستی. تو بهترین قاضیا هستی، بهتر از همه قضاوت میکنی. این در مورد سؤال دوم که خدمت دوستان عرض کرد. سؤال دیگری هم که باز مطرح شده از جانب مخالفین، من خیلی به سرعت اینها رو به طور اجمال عرض میکنم خدمت دوستان، برای اینکه وقتمون کم هست. انشاءالله به نحو احسن دقت میفرمایید تا یک به یک سوالات رو مطرح کنیم، پاسخشو بدیم، تا انشاءالله در این جلسه همه ایرادات پاسخ داده بشود. سوال سوم این هستش که آیا سوالی که حضرت نوح علیه السلام کرد اعتراض به خداوند متعال بود؟ در کجا سوال کرد؟ در اینجا که عرضه داشت ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، یعنی خدایا این فرزند من از اهل منه، وعده ای تو هم حقه، تو هم احکم الحاکمینی، ولی بالاخره یه درخواستی حضرت اینجا داره که یه کاریش بکن این فرزندو. درخواست بعد حول و حوش این قضیه و سوال باشه دیگه، که خداوندم در جواب میفهمد که انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، فلا تسأل ما لیس لک به علم. حالا اگر آیه رو درست تلاوت کرده باشیم، محتوای آیه این هست که این عمل غیر صالح از اهل تو هم نیست، دیگر راجع به این قضایایی که بهش دانایی نداری صحبتی با من نکن و به صلاح تو هم نیست که صحبتی بکنی. ما میخوایم ببینیم آیا سوال کردن حضرت نوح علیه السلام از خداوند متعال اینجا اعتراض به خداوند بود. اینم یک جواب کوتاهی عرض بکنیم. در جواب عرض می‌داریم که العیاذ بالله، پیغمبری که این همه سابقه داشته، این گونه خداوند متعال همونطور که در بخش اول و دوم خدمتتون عرض کردم از اون تعریف میکنه، بیاد به خداوند متعال اعتراض کنه، قطعا اعتراضی در کار نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر اعتقادی هر گونه اعتراض هر پیغمبری بر خداوند این هستش که اون پیغمبر توبیخ بشه و در قرآن هم نوع توبیخش ذکر بشه، و یا اینکه توبه او ذکر بشه، حداقل وقتی هم توبه بکنه و اعتراض بکنه که اعتراض یک گناهیه که انجام داده باشه، از پیامبری ساقط بشه و این امر مهم به دیگری واگذار بشه. اما در قرآن شما می‌بینید راجع به حضرت نوح چنین مطلبی رو بیان نمی‌فرماید. ثانیاً مطلب بعدی که از دل آیات بیرون می‌کشیم این هستش که اون حضرت نه تنها اصلا اعتراضی نمی‌کنه، بلکه ببینید چقدر جالب هست، در آیات میاد با گفتن انت احکم الحاکمین، بهترین حکمرانی کردن رو، بهترین قضاوت کردن رو، بهترین رأی دادن رو شایسته کی میدونه؟ شایسته خداوند متعال. این که اعتراض نیست. عرض میکنم که تو بهترین حکم کنندگان هستی، شایسته ترین قضاوت کنندگان تو هستی، من تسلیم محض تو هم. با انت احکم الحاکمین گفتن یعنی این مطلب. خب این که بهش اعتراض نمیگن که، یعنی در مقابل قضاوت و فرمان الهی حضرت کمال انقیاد و تسلیم رو داره، هیچ گونه از خودش اعتراضی نداره. و در واقع با گفتن انت احکم الحاکمین به عبارتی دیگر حضرت میخواد این رو عرض بکنه که من هرگز به رأی و فرمان تو هیچ شک و تردید و اعتراضی ندارم. چرا؟ برای اینکه تو بهترین حکم کنندگانی. اگر اعتراض داشت انت احکم الحاکمین را نمیفهمید، عرض نمیکرد در پیشگاه پروردگار، چیز دیگری میگفت. پس این هم بر وجه اعتراض نسبت به خداوند متعال در این آیه شریفه نبوده و سوال اون حضرت سوال اعتراضی نبوده. حالا سوالش چه بوده این رو عرض میکنین، اما توضیح مختصری هم الان خدمتتون عرض میکنم که در اذهان باشه، مقدمه برای اون بخشی که انشالله راجع به این قسمت صحبت خواهیم کرد. غرض و مقصود حضرت نوح علیه السلام از بیان این مطلب ان وعدک الحق ان ابنی من اهلی و انت احکم الحاکمین، حضرت میخواسته که عالم بشه، دانا بشه، آگاه بشه به یه مجهولی که در ذهنش بوده، و اون مجهول این بوده که چرا در این لحظات آخر این پسر مورد ترحم خاص پروردگار قرار نگرفته و خداوندم بنا به مصلحتی نمیخواست که حضرت نوح این رو متوجه بشه، که حالا در سوالات دیگه عرض میکنیم که این به خداوند متعال ضمن پاسخ در بستی که به حضرت میدهد مطلبش رو بیان میفرماید. حضرت هم بلافاصله بعد از این که این پاسخ رو میشنوه عرضه میدارد که من اگر هر گونه حرفی زدم که از اون نوعی جله و شکایت به درگاه تو باشه، حتی بوی این رو هم بده، الا تغفر لی و ترحمنی، از تو میخوام که منو ببخشی و بیاموز. ببینی؟ و حضرت حق هم بهش میفرماید که از چیزی که علم نداری سوال از اون نکن. و حضرت هم اینو در بس میپذیره و صحبتی نمی کنه. حالا در آینده روشن خواهیم کرد که دقیقا این درخواست به چه صورت بوده. این سوال سوم که جواب دادیم که آیا سوال حضرت نوح علیه السلام اعتراض بوده، جواب دادیم خیر، نه تنها اعتراض نبوده بلکه کمال انقیاد و تسلیم در مقابل فرمان الهی اون حضرت داشته. اما سوال چهارم که بحث بسیار حساس و سرنوشت سازی از نظر اخلاقی برای بشریت، اینجا قرآن مطرح فرموده. برای سوال چهارم این هست که منظور از جمله انه عمل غیر صالح چیست و اصولا عمل غیر صالح به چی میگن، چی هست؟ اولا اینجا باز اقوال مفسرین و مشهورترینش من عرض بکنم. بعضی از این مفسرین عزیز آمده اند و ضمیر انه عمل غیر صالح، این ضمیر های ضمیر که انه، این هو رو برگردوندن به سؤال حضرت نوح، بعد معنا کردن. دقت بکنید ببینید معنی که من میکنم درست هست یا نه. قطعا سؤال او یعنی حضرت نوح عملی غیر صالح بود، عمل ناشایستی بود. این اولا با عصمت پیغمبر سازگاری نداره. ثانیاً این که اصلا چرا ضمیر انه رو ما برگردونیم به سؤال حضرت نوح؟ ضمیر به نزدیکترین مرجع خودش برمیگرده از نظر ادبی. مطلب این هست، دقت بفرمایید خانم ها و آقایون، ان ابنی من اهلی، فرزند من از اهل من، و ان وعدك الحق، وعده تو هم که راجب غرق کفار بود وعده حق بود، من هیچ گونه اعتراضی ندارم، و انت احکم الحاکمین، تو بهترین حکم کنندگانی، من هیچ حرفی برای گفتن ندارم، حکم درستی کردی، فرزند من هم غرق شده شد. جواب پروردگار انه یا نوح انه لیس من اهلک، ای نوح او از اهل تو نبود، از نظر سببی اهلیت ورود به اهل بیت تو رو نداشت در کشتی. انه عمل غیر صالح. خب یه جمله آمده انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست، درست؟ این جمله جمله بعد باید توضیح داده بشه که چرا از اهل تو نیست. اگر ما بیانی زمین رو برگردانیم به سؤال حضرت نوح، چند تا اشتباه اینجا انجام دادیم. اولا نزدیکترین مرجع رو بر کردیم، از نظر ادبی خطا مرتکب شدیم. ثانیا از نظر غیر ادبی اینجا این مطلب هست انه لیس من اهلک، توضیح این عمل رو خداوند نفهموده، چرا از اهل تو نیست. خب ما که امروز این آیه رو میخونیم باید بفهمیم که چرا پسر نوح از اهلش نیست. اگر انه عمل غیر صالح نبود ما این توضیح رو نمیفهمیدیم. انه عمل غیر صالح توضیح انه لیس من اهلک هست. چرا لیس من اهلک؟ چون انه عمل غیر صالح. پس نمیتواند ضمیر به گفته بعضی از این مفسرین عزیز برگردد به چی؟ به سؤال حضرت نوح علیه السلام. خب اینجا یه مطلبی مطرح هست در این که اصل بحث ما پیرامون این مطلب هست، اون اینه که در آیه شریفه نیامده که ان عمله غیر صالح. آیه شریفه نفرموده که ای نوح عملی که پسر تو کنعان انجام داد عمل ناشایستی بود، نه اینو نمیفرمان، کار از عمل گذشته، کار رسیده به اینجا که قرآن میفرماید که ای نوح انه عمل غیر صالح، نه ان عمله غیر صالح، نه انه عمل غیر صالح، اصلا خود پسر تو خود کنعان شده عمل غیر صالح، مجسمه زلالت و ناشایستگی و بی‌لیاقتی، مجسمه عدم توفیق، مجسمه کفر شده، مجسمه گمراهی شده، خودش شده عمل غیر صالح، نه عملش غیر صالح باشه. دوستان این دوتا رو باید تفاوت بگذارن. ببینید قرآن چقدر ظریف صحبت میکنه، از نظر ادبی چقدر لطافت به خرج داده. حالا این بحث هست که خب این رو هم متوجه شدیم که قرآن اینجوری نفرموده، فرموده انه عمل غیر صالح. این رو باید مطرح بکنیم که پس عمل غیر صالح چیه. ببینید در ادبیات عرب هر وقت میخوان که شدت یک صفتی رو، دقت بفرمایید، شدت یک صفتی را چه اون صفت ناپسند باشد و یا پسندیده باشد در موصوف خودش بیان بکنند، از مصدر اون فعل استفاده میکنند، از مصدر اون کلمه استفاده میکنند. به جای چی؟ به جای خود صفت. یک وقت شما میگی که آقا فلانی همه چیش خوبه اما بد دهنه، دهانش بد. خب این اعمال دیگرش خوبه، یه عمل بد داره، بد دهن هست، چوبش هم میخوره، هم در دنیا هم در آخرت. سیاه خوب. به این میتوانی بگویی خود این فلانی اصلا وجودش وجود کفره، بده، زلالت، ناشایستگی؟ نه، این یه عملش عمل بدی. این مصداق این میشه ان عملهو، که همون عمل بد دهنی باشه، غیر صالح. یک وقت شما این مال ناپسند بود، یک وقت شما میایید برای کار پسندیده میگویید فلانی خیلی صفات بدی دارد اما یک صفت خوب دارد، احترام به پدر و مادر و احترام به استاد و مربی و بزرگتر خودش میذاره، همیشه در مقابل اینها منقاده و تسلیمه، یک فرد بسیار محترمه، این صفتش صفت خوبی. یه وقت هم اینو میایید باز اینجا شما باید بگید انه عمل صالح، این معذرت میخوام، ان عمله صالحون، این قطعا عملش عمل پذیرفته یه. یعنی یه عملش، اما اعمال دیگرش رو تایید نمیکنه. حالا این شد مال پسندیده، مال ناپسندش هم عرض کردیم. در عرف عرب هر وقت میخوان که شدت صفتی رو در موصوفی بیان بیان بکنن، میان به جای اون صفت از مصدرش استفاده میکنن، خود مصدر رو برمیدارن میارن دیگه، صفت رو اینجا ذکر نمیکنن. این میرسونه که این موصوف شدیداً به این صفت متصفه، چه اون صفت خوب باشه چه اون صفت بد باشه. مثلا در عرب میان میگن زیدون عدلون، میگن آقا زید عین عدالت، یعنی خود عدالت. نمیگن زیدون عادلون، اگر بگن زیدون عادلون یعنی زید متصفه به یک صفت عدالت هست، آدم عادلیست، میشه پشتش نماز خون، عادله این صفت. اما میخوان شدیدتر از این بگن، بگن آقا این صفت عدالت که داره هیچی، اصلا خودش وجودش چیه؟ عدالت محض. مثل امیرالمومنین علی علیه السلام که وجود حضرت اصلا معیار شناخت حق از باطل توسط پیامبر صورت گرفته. حضرت در جای دارد که میفرمایند اگر میخواییم باطل رو از حق بشناسیم، در اون زمان خاص خودش حضرت میفرماید ببینید که علی علیه السلام کجاست، مقابلین و مخالفین امیرالمومنین مخاطبینش کجا هستند. اونجا هر جا علی بود حق همونجاست، چون امیرالمومنین عین حقه، نه اینکه صفت حق درش باشه، عین حقیقته، عین عدالته. علیون عدلون، علی این عدالت، نه اینکه صفت عادل بودن، علیون عادلون. خب این که پیش نمازه مسجد ما هم که هستن که آقای فلان عادلون، میشه پشتش نماز کن. وقتی بگی امیرالمومنین عادلون یعنی حضرت عادل، میشه پشتش نماز کن. اما اینطور نیست، علیون عدلون، امیرالمومنین این عدالته، یعنی تمام سلولهای بدن حضرت عدالته، جز عدالت در وجودش هیچ نیست. عدالت صفتی نیست که برای تجلی کرده باشه، خود عدالت هست. هر کی بخواد عدالت رو بفهمه باید بره سراغ او، از او بگیره، باید بره از او بگیره عدالت، نه به اینکه بهش داده باشن. درست؟ این عرب وقتی که میخواد شدت یک صفتی رو در موصوفی برقرار بکنه، از مصدر به جای صفت استفاده میکنه، میاد میگه زیدون عدلون، یعنی زید نهایت درجه عدالت داره، یعنی بی نهایت خودش عدالت. گوه این که زید از نهایت و شدت عدالت خود مجسمه عدالت شده، مجسمه عدل. قرآن کریم در این صفت، در این آیه شریفه، برای کنعان غرق شده پسر حضرت نوح صفت عمل غیر صالح رو استفاده فرموده، یعنی در واقع خواسته با بکارگیری این صفت در موصوفش که کنعان باشه، که مصدر چی هست؟ مصدر خود صفت، مصدر رو به جای صفت آورده که کلمه عمل باشه، آورده اینجا میخواد بگه که او از اینو پسر تو از شدت ناشایستگی، از شدت کفرگویی، خودش مجسمه کفر و بت‌پرستی شد، دیگه هیچ صفت خوبی در وجود او چی؟ نیست، شده مجسمه کفر و بت‌پرستی، هیچ راهی براش نمونده که این برگرده و بخواد توبه بکنه حتی. تمام درها دیگه به روش بسته شده. کی بسته؟ خودش این درها رو به سوی خودش بسته، چون مجسمه تباهی شد. خب در این زمینه چند تا مثال من عرض بکنم، بعد یه بحثی رو مطرح کنیم. ببینید، شما در فقه همین مطلب رو دارید که اگر یک سگی که عین نجاست، در مورد عین نجاست هم باز صحبتی داشته باشیم، و اون این که شما بین 10 تا 13 تا مورد در فقه خودتون دارید که اینا رو میگن نجس العین، نجاسات. منظور از بکار بردن نجس العین برای این اشیا و چیزها چیه؟ منظور این است که اینها آقا هیچگاه پاک شونده نیستن، مگر این که اون صفتی که در اینها شدت پیدا کرده به طور کل از بین بره، یا خودشون به طور کل از بین برن، استحاله انجام بگیره، از حالی به حال دیگر بشن. مثال، مثلا شما یک خون مستمری داشته باش، این خون بیاد هی آب بریز، این آب خون رو نمیشویه، پاکش نمیکنه، مگر اینکه جلوی خون رو اول بگیری، خون از بین برود، ذره خون باقی نمونه، جای خون رو بشوری پاکش. شما یه کافر داشته باش، بکنش تو حوض آب، درش بیار، ببرش سونا، خشک و تر و اینها بهش بده، درش بیار، این پاک نمیشه، چون عین نجس، نجس العین، پاک شدنی نیست. این باید استحاله صورت بگیره. استحالهش اینه که این باید اسلام بیاره، اسلام که بیاره انقلاب درش ایجاد میشه، استحاله انجام میشه، از حالی به حال دیگر رجوع میکنه، در اون حال پاک میشه. ولی خودش قابل پاک شدن تا زمانی که متصف به این صفت هست. شما یک سگ رو در نظر بگیر، با بهترین کف صابون ها این حیوان رو بشو، با بهترین مایای ظرفشویی و غیره و زالک و لیف حمام و فلان، در بهترین حمامای حیوان رو بشو، تمیز بشه، برق بزنه، خوشگل بشه، قشنگ بشه، آیا سگ پاک می شود؟ خیر. چرا؟ چون مجسمه نجاست هست، نجس العین است، عین نجاست، عین نجاست پاک شدنی نیست، مگر اینکه این سگ رو شما ببری در نمکزار بیاندازی، مدتی بگذرد، سگ تبدیل به نمک بشود، دیگر به او سگ نگوین، بگوین این شی نمک است، عمل استحاله انجام بشود، سگ نمک بشه، نمیگن سگ پاک شد، نمیگن این شی پاک شد و پاک است، میگن این نمک است و نمک پاک است، چون نجس العین است. پس نجس العین ها مشخصن، درست؟ اما غیر از نجس العین ها، هر چه دیگری غیر از این 10 تا 13 مورد نجاسات با اینها تماس پیدا بکنه، به اونها متنجس میگوین، نه نجس العین. ولذا اگه دست شما به خون بخوره، به سگ بخوره، به کافر بخوره و دیگر نجاسات، به خون بخوره، نعوذ بالله به شراب بخوره، شما دستتو میای با شرایطی زیر آب میگیری میشوری، اگه مطهرش آب باشه، آب پاکش میکنه، دست شما پاک میشه، شما دوباره همونجوری یه عضوت نجس شده، بدنت نجس شده، پاک شده، پاک شد، چون شمایی که تماس پیدا کردی خودت نجس العین نبودی، خودت پاک بودی، تماس پیدا کردی متنجس شد، به واسطه رسیدن به نجس العین نجس شد، حالا پاک شده، پاک میشه بعد. اما اینها متنجسن که پاک میشوند، نجس العین ها پاک نمیشوند. چه درس اخلاقی از این قاعده قرآنی ما میگیریم؟ عزیزان، آقایان، خانوم ها، جوون ها، جوان ها، جوان ها، قرآن میخواد بفرماید که مبادا انسان کارت به جایی برسه، از حالت متنجس برسی به جایی که نجس العین بشی، عمل غیر صالح بشی، مبادا کارت از عمله غیر صالح به عمل غیر صالح برسه، مواظب باش. اگر کارت به اینجا برسه، تمام راه‌های پشت خودتو، پل‌های پشت خودتو، راه‌های پیش خودتو همه رو از بین بردی، حواستو جمع کن. مبادا اعمال غیر صالح تو به جایی برسه که تو را تبدیل به عمل غیر صالح بکنه. ببین قرآن چرا قشنگ می‌فهمد. چرا؟ چی میشه؟ اگر عمل غیر صالح شدی، مثل سگ میشوی که نجس العین است، پاک نمیشوی. دیگر هیچ آب، هیچ متحری تو را پاک نمی کنن. مواظب باش کارت به اونجا نرسه. ولذا ببینید خداوند متعال
بنده گناهکار رو دربو بروش نبسته، دربو باز گذاشته که هرگاه این گناه میکنه فرموده بلا فاصله توبه کن. چرا؟ برای اینکه تبدیل به پسر نوح نشی، به عملون غیر صالح نشی. من در روایتی میخواندم نوشته بود که گناهی که توسط بنده صورت میگیره حتی دستور میرسه از ناحیه خداوند متعال از مستر جلال که ملائکه این گناهش رو ننویسی که لوح او کثیف نشه به گناه، تا 7 ساعت بهش مهلت بدهی این توبه کنه و بازگرده، بعد اگر توبه نکرد بنویسید، و وقتی هم که نوشتید اگر توبه کرد قبل از این که آثار مرگ را مشاهده کند توبهش را بپذیر. اما وقتی آثار مرگ را مشاهده کرد، ولیست توبت للذین یعملون السوء یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. قرآن میفرماید که اینی که میاد آثار مرگ رو مشاهده میکنه از ترسش دیگه وقتی مرگ اومد مرگ بازگشت نداره، از ترسش آثار مرگ رو مشاهده کرد، حالا میآید میگوید که من انی تبت الان، الان توبه کردم. قرآن میفرماید ولیست توبه، توبه از این دیگه پذیرفته نیست. قرآن هشدار داده مبادا کارتون به اونجا برسه ها، مبادا کارتون از اعمال غیر صالح به اونجا برسه، تبدیل به عمل غیر صالح بشین، مثل کنعان نشید، دیگه راه برگشت ندید. قرآن میفرماید که ما راه توبه رو باز گذاشتیم، 1 گناه، 10 گناه، 100 گناه، 1000 گناه، 100,000 گناه، 1,000,000 گناه، 1,000,000,000 گناه، تا قبل از این که آثار مرگ را مشاهده نکرده ای پیغمبرم به اینها بگو یا عبادی الذین اسرفوا، کسانی که گناه رو از حد 1 و 2 و 10 تا گذرونده اید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نشوید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند متعال همه گناهان رو میآمرزه اما با توبه. انه هو الغفور الرحیم، تناسب رو میبینید با هم دیگه، انه هو الغفور الرحیم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، آخر آیه با انه هو الغفور الرحیم تمام میشه. قطعا خداوند بسیار آمرزنده، بسیار مهربانه، اما تو میتوانی توبه کنی با این 1,000,000,000 گناه؟ خدا میآمرز. تو تونستی توبه کنی؟ خدا میآمرز. اما تا کی؟ زمان انتهاییش قبل از مشاهده آثار مرگ. پس عزیزان، بشر، انسان، مؤمنین، دقت بکنیم و دقت بکنید، اعمال غیر صالح ما با تأخیر توبه کار ما را به جایی نرساند که تبدیل به عمل غیر صالح بشویم، مانند کنعان که دیگر رحمت خاصه پروردگار هم شامل حال ما نشود، کار رو به اونجا نرسیم. گناه بلا فاصله توبه و اقدام بر این که دیگر نزدیک این گناه نه. حالا یه بحث اینجا مطرح هست، آقایان خانوما، انسان از کجا به عمل غیر صالح میرسه؟ ابتدای عمل غیر صالح شدن چیه؟ چون انتهاش که مشخصه، انتهاش نجس العین شدنه، از نظر فقهی داریم عرض میکنیم مترادفشو داریم میگیم، انتهاش عمل غیر صالح شدنه، ابتدای عمل چیه؟ ابتدای عمل چیه؟ آها، این بحث اخلاقی و اجتماعیه که قرآن راجبش بحث کرده، روایات بحث کردن، احادیث بحث کردن. ابتدای عمل غیر صالح شدن، دقت بفرمایید چی رو داریم عرض میکنیم، من خلاصه و مجمل فشرده آیات و روایات براتون دارم عرض میکنم. ابتدای عمل غیر صالح شدن، انجام دادن اعمال غیر صالح بدون توجه به توبه و انباشته کردن آنها بر روی یکدیگر و توجه نکردن به اون اعمال، این نتیجهش میشه عمل غیر صالح. میگید ما نفهمیدیم شما چی گفتین، عرض میکنم خانم چادریه با حجابه، روسری سر می کند، مقنعه به سر می بندد، چادر بر روی سر دارد، روی خود رو طبق دستور و موازین شرعی می گیرد. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، پسر پیغمبر خدا با کسی رو در بایستی نداره، منزلشون توی جای مومن نشینه، می فروشه میره یه جای دیگه، تو کلاس اعتقاداتی شرکت نکرده، تفسیری نخونده، دنبال قرآنی نبونده، از پدر و مادر به ارث برده حجاب، بسیار خوب، رفته داخل یه جوی شده، جو جدید، همسایه ها بد حجاب، بی حجاب، بی بند و بار، همون کاری که با پسر نوح کردن با او میکنن. او هم یک مرتبه عمل غیر صالح نمیشود. اول یه روز چادرش از روی سرش روی دوشش میافتد، میاد برداره بندازه رو سرش، دوستانش میگن حالا تو زیر سوسری مقنعه سرت از نظر شرعی مراعات کردی، حالا رو دوشت افتاد، چه اشکالی داره، چادرت هم لیزه. او هم میبینه که بلایی نازل نشد، طوری نیست، بدتر از او هم خیلی هستن، به سر اون هم بلا نازل نشده، میگه اشکال نداره، رو دوشش میندازه، یه مدتی چادر رو دوش بین البین راه میره. درست؟ زمان میگذرد، کار به اینجا میرسه که چادر لیزه، نمیتوان این چادر را روی دوش نگه داریم، من هم که مانتوی گشادی پوشیدم، حجم بدنم پیدا نیست، سر خود را پوشانیدم، صورتم فقط گردی صورتم پیداست، مشکلی ندارم، چادر رو برمیدارم، تا میکنم درون کیفم میگذارم، توجیه میکنم، دلیل میآورم، من نمیخواهم بد حجاب بشوم مثل فلان کسه و فلان کسه، چادرم لیزه، لای اتوبوس گیر میکنه، فلانی هم در فلان خیابون گیر کرد زیر چرخای اتوبوس مرد، اگر بی چادر بود الان زنده بود، در بین ما بود، توجیه خوبیه، دلیل خوبیه، چادر رو بر میداره با مانتو رو سری میشه، داخل مینیبوس میشود، میخواد میله های مینیبوس رو بگیره، دکمه آستین سردست مانتو یا در میره یا عقب میره، یه خود دست پیدا میشه. اعمال غیر صالح از اینجا کم کم شروع میشه، توجه نمی کنن. بهش میگوین خانم این دست پیدا شد، میگه آقا برو ببین تا کجاهاشون پیدا هست، هواخوری درست کرده اند، جلوی سر را بیرون گذاشتن، بیرون سر را بیرون گذاشتن، عقب سر را بیرون گذاشتن، دستاشون تا کجا بازه، یقهشون تا کجا بازه، شما میونه این همه آدم به من گیر دادی که منم ناخواسته دستم رو میله اتوبوس کنار رفته، مانتوم دستم هویدا شده، خجالت نمیکشی شما به من امر به معروف و نهی از منکر میکنی، این همه آدم هم آقا برو سراغ اینا، اینم خجالت زده، من شرمندم، ببخشید، چشم میرم از دم میدون ولیعهد یا مثلا میدان کجاهگه به بالا یا پایین شروع میکنم اونجا رو نهی از منکر کردن، ببخشید به شما گفتم، دستتون پیدا شد. کم کم دست بالاتر میره، برادر شوهر انسان از اهل بیت انسان است، اهلیت نسبی دارد یا سببی دارد، جلوی این که دیگه لازمی اون که با چشم بد نگاه نمی کند، خواهر برادری نگاه میکنه، خودش هم متأهله، حالا ما جلوی این یه خود بازتر را بریم، چه اشکالی داره؟ اعمال غیر صالح شروع میشه. من از شما سوال میکنم، شما خیال میکنید تمام دختران 16 تا 18 تا 20 تا 22 سال فراری امروز جامعه ما همه از شکم مادر متولد شدن دختر فراری بودن؟ چه کار کردن اینجوری شدن؟ تمام بدحجاب های ما که امروزه دیگه منتظرن که این روسری هم تا چند وقت دیگه برداشته بشه، خیال اینها راحت بشه. آخه راست هم میگن، برای چی؟ الان خودشون هم واقعا نمیدونن برای چی این روسری سر کرد. من که موام پیداست، عذابی هم که نازل نشده، همم که دارن نگاه میکنن، حالا چه این یه خودرن که وسط گذاشتن باشه چه نباشه، انسان دیگه یه روز به اینجا میرسه، یعنی میگه توجیهی دیگه نداره. انسان وقتی برای عملش توجیه نداشته باشه، عملش یه عمل مهملیه، میگه برای چی من این روسری رو سر کنم؟ راست هم میگه، واقعا همه چیز که پیداست، خب برای چی یه چیزی هم نگه داره؟ میگه خدایا بقیهش هم درست کن، برداشته بشه، ما اینو برداریم کار تمام بشه، بشیم عملون غیر صالح، داداشون بشیم عملون غیر صالح. تمام این دختران بدحجاب، تمام زنان بدحجاب، والله بالله تالله از شکم مادر که بیرون آمدن بدحجاب نبودن، بیحجاب نبودن، فراری نبودن، تمام اینها آرام آرام اندک اندک از جلوی مو شروع شد رفت عقب، از آستین شروع شد رفت عقب، از پا شروع شد رفت بالا، تا رسیدن به اینجا که شما وسط خیابون اینها رو نگاه میکنید. خیلی اینها رو بعضن من با اینها صحبتی داشتم، به یه انهایی عرض به خدمتون جریه می کردن که ما هم پاک بودیم، ما هم خوب بودیم، ما هم آلوده نبودیم، ما هم اینجوری نبودیم، اینجوری شدیم. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، گم شد. شما می بینید ترس رفته هروئینی شده، اول از کجا شروع کرده؟ اولین بلد نبوده اصلا چجوری می کشند، فعل کشیدن بلد نبوده صرف کنه، یک سیگار بلد نیستی پک بزنی، امول ارتجاعی خاک بر سر. یا پوز بزن ببین چه جوری همه بچه‌ها دارن پوز می‌زنن. نگفتیم بکش پوز بزن، یک پوز، یک پوز، دو پوز، سه پوز اعمال غیر صالح، پنج پوز، ده پوز، یک سیگار، دو سیگار در روز، پنج سیگار در روز، ده سیگار، یک پاکت، دو پاکت سیگار او رو قانع نمی کند، منقل می آورد، بافور می آورد، تریاد می آورد، بعض استناد می کند، بعضی گفتن آقا حلال است، بعضی گفتن آقا اشکال ندارد، دواست صدای انسان را باز می کند، رسا می کند، به انسان قدرت و فرح می بخشد، انسان رو در عالمی می برد، انسان خیلی عرفانی می شود، همه دراویش هم می کشند و و و و و غیره، بعد چند ترم خودش قاطی می کند، فلان سخندان هم تریاکیست، فلان مقام اجرایی هم تریاکیست، فلان آخون هم تریاکیست، نکند شما هم تریاکی باشی که انقدر قشنگ صحبت میکنی، این مقدمات عمل غیر صالح ده، فراهم تریاک هم قانعش نمی کند، میشود هروئینی، بعدم تزریق و بعدم فاتحه مع غیر صلوات تموش. شما خیال میکنید همه اینا، من نمیخوام بگم همه سیگاری ها تریاکی میشن، همه تریاکی هم اول سیگاری بودن، اما قطعا بدانید مشکل کسی تریاکی باشه اول از سیگار شروع نکرده باشه، هروئینی باشه اول از سیگار شروع نکرده باشه، بعد حجاب باشه اول از یه دونه دو تا سه تا مو شروع نکرده باشه، اول از آرایش صورت در منظر نامحرم شروع نکرده باشه در بیرون، محال این کار. بیارید نمونهش به من نشون بدید. قرآن چقدر ظریف میفرماید انه عمل غیر صالح، یعنی چی؟ یعنی این که این اعمال غیر صالحش ای نوح انقدر زیاد شده، امروز مجسمه بدبختی شده، مجسمه کفر، مجسمه بیدینی شده. اختلاط در جامعه اسلامی کار از یک سلام یک علیج، اختلاط نامحرم، کار به اینجا میرسه که طرف میاد خیلی واضح خودش رو در اختیار نامحرم قرار میده، هیچ ابایی هم نداره، این روز اول در خانوادهش از مادر زاده شد، واقعا اینجور بود، کی میتونه بگه اینجور بود؟ این از اختلاف های زیاد اینطور شده، اختلاف های زیاد، خوشو بش کردن، سلام علیک کردن، برو برید ببینید چه خبره، واقعیات رو نباید انکار کرد، ببینید چه خبره. این از اینجا شروع کرده اومده باشه. آقایون جوانها، خانومها، آقایان، پدران، مادران، برادران، خواهران، مواظب باشید، شیطان بلده چجوری فریب بده. اعمال غیر صالح رو قشنگ برای من و شما میچیند، همه را توجیه میکنیم، برای خودمون دلیل داریم، یه روز شما میبینی کار به جای رسته روسری رو برداشتی، حجاب نداری یا یه حجاب ناقص که اصلا اگه برداری بهتر از این ناقص است، خود این تحریکش بیشتر از اونه، به اونجا کار رسته، شما میبینی سیگاری تریاکی هروئینی شدی، ای داد 10 سال گذشته 15 سال گذشته، آقا چی شد دیگه؟ حالا برمیخواد بگرده، معتاد به تریاک میتونه ترک بکنه؟ معتاد به سیگار میتونه ترک؟ بله، آقا مشکل، آقا جون بسیار مشکل. عملون غیر صالح میتونه توبه بکنه؟ بله، اما کردش کنعان این کار رو؟ نه، موفق نشد، موفق نشد. عملون غیر صالح شدن به تدریج زمانی صورت میگیرد، این جمله رو یادگاری داشته باشید، انسان تدریجا عمل غیر صالح می شود، اینو قرآن می فرماید، نه یک آن، نه یک آن، یک آن عمل غیر صالح نمی شود، تدریجا عمل غیر صالح می شود، و وقتی هم که شد راه برگشتش دیگه مشکله. بروید زندان ها رو ببینید، مصادیق بسیار، من برای شما بگم، آقا آمده 100,000 تومان ربا گرفته، شما میگید نزول، من میگم اشتباه، نزول خوبه، نزول یعنی شما برید 100,000 تومان به یکی بدی، 90,000 تومان ازش بگیری، اینو میگن اصطلاح فقهی نزول، این اشکال نداره، حلال هم هست، هیچ خلی هم این کارو نمیکنه که 100,000 تومان به یکی بگه 90,000 تومان بگیره، اما 100,000 تومان بده 101,000 تومان بگیر، این رو میگن ربا. قرآن فرموده یمحق الله الربا، میدونید یعنی چی؟ یعنی ما که خدا این بنای ربا را بر این گذاشته ایم، بنا رو بر این گذاشته ایم که سودی که از ربا حاصل میشود رو آتش بزنیم، یمحق الله الربا یعنی آتش بزنیم، یک دونه رباخار بریم به جای رسته شما نشون بده. بعد از 100,000 تومان شروع کرده، 100 میلیون میری تو زندان، این فرمانده ها رو بخون، 400 میلیون کم آورده، 200 میلیون کم آورده، عزیزم چرا کم آوردی؟ میگه آره نمیدونم چی شد، یهو ما دادیم به یکی، هی از این کلا به اون کلا، از اون کلا به اون کلا، از اون کلا، دیدین کلاها نیست، تموم شد و از 100,000 تومان شروع کرد، نه از 100,000,000 تومان. اونی که از 100,000,000 تومان شروع کرده حالا 10,000,000 تومان کم آورد، نسبتش تناسبش حفظ بشه. رباخار، رباخار به دنیا نیامده است، بدهجاب، بدهجاب زاده نشده است، تریاکی، تریاکی زاده نشده است. خانوم ها دقت دارید چی عرض میکنم؟ بچه هاتون رو درست تربیت کنید. پس منظور از عمل غیر صالح مشخص شد. ادامه بحث عمل غیر صالح که بحث اعتقادی هست در مجلس بعدی که مجلس سوم از این بحث میشود خدمت دوستان عرض میکنیم و همگی رو به خداوند متعال میسپاریم با این دعا که خداوند عواقب همه ما رو ختم به خیر بگرداند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله.